اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، صبح شما بخیر. امروز دوشنبه 18 جنوری سال 2021 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکار ما ژیلا سمعی تفصیل اخبار را به توجه می رساند.
با عرض سلام، منابع اسرائیلی گزارش دادند که دو بم افکن استراتژیک B-52 امریکا صبح روز یکشنبه با عبور از حریم هوایی اسرائیل و گشتنی در خلیج فارس پرداخت. در همین روز سپاه پاسداران ایران از شلیک میزایل های میان برد در تمرینات نظامی آن کشور خبر داد. این پنجمین بار طی ماه‌های گذشته است که جنگنده های آمریکایی از حریم هوایی اسرائیل عبور کرده و راهی خلیج فارس می شوند، در حالی که تنها دو روز با پایان ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا باقی مانده، تنش میان ایران و ایالات متحده همچنان در سطح بالا قرار دارد. در حالی که مقامات امنیتی آمریکا روز یکشنبه انتظار اعتراضات احتمالی خشونت‌آمیز طرفداران ترامپ را در مراکز ایالت‌ها داشتند، شمار اندکی در این اعتراضات اشتراک کردند. بیش از 12 ایالت پس از هشدار FBI در مورد اعتراضات مسلحانه، نیروهای گارد ملی را برای کمک به تأمین امنیت ساختمان‌های خود فعال کرده بودند. اما در واشنگتن هزاران تن از نیروهای امنیتی پیش از مراسم تألیف رئیس جمهور جدید آمریکا در این شهر مستقر شدند. برخی از مقامات می‌گویند که وضعیت کنونی این شهر بیشتر به کابل و بغداد می‌ماند. الکسی ناوالنی، رهبر مخالفان دولت روسیه و منتقد سرسخت رئیس جمهور ولادیمیر پوتین، به محض برگشت به روسیه در میدان هوایی مسکو بازداشت شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس روز یکشنبه به نقل از سازمان خدمات زندانهای مسکو گزارش داد که آقای ناوالنی پس از بازگشت از آلمان بازداشت شده است. ناوالنی در 5 ماه گذشته برای بهبودیابی از تسمم با یک زهر کشنده که کرملین مسئول آن پنداشته شده است، در آلمان زیر درمان قرار داشت. با گزارش اسوشیتد پرس، رهبر مخالفان روسیه ظاهراً تحت هیچ فشاری برای ترک آلمان قرار نداشت و به خواست خود تصمیم گرفته است برلین را ترک کند. الکسی ناوالنی به تاریخ 20 آگوست سال 2020 وقتی که از شهر تومسک سایبریا عازم مسکو بود، پس از نوشیدن چای که به گفته نزدیکانش آغشته با زهر بود، بیمار و به شفاخانه منتقل شد. آقای ناوالنی و نزدیکانش دولت روسیه را متهم می کنند که این مخالف دولت را توسط زهر روسی نوبچوک مسموم کرده است، اما کرملین این اتهامات را رد کرده است. گزارش ها کیست که جو بایدن قصد دارد روز 6 جنوری پس از برگزاری مراسم تألیف خود با امضای چندین حکم ریاست جمهوری، تغییرات را در سیاست‌های ایالات متحده در قبال مسئله مهاجرت، تغییرات اقلیمی، قضاهای محصرین و مسکن ایجاد کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، ران کلاین که سوی جو بایدن و عنوان رئیس دفتر قصر سفید منصوب شده، با اعلام این خبر تأکید کرده است که این رشته از اقدامات همان اقدامات است که آقای بایدن در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود که فوراً برخی از فرمانهای اجرایی دونالد ترامپ را لغو خواهد کرد. ران کلاین گفت از جمله اقدامات اولیه‌ای که بایدن پس از مراسم سوگند انجام خواهد داد، لغو محدودیت سفر شهروندان برخی از کشورها که چند کشور با اکثریت مسلمان را هم شامل می شود به ایالات متحده است. فرمان ایجاد محدودیت برای سفر و مهاجرت از کشورهای مسلمان به آمریکا را دونالد ترامپ صادر کرده و هدف از آن را جلوگیری از ورود توریست‌های اسلام‌گرا به کشور اعلام کرده بود. ادامه اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا. آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 53938 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2336 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 94,935,551 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 2,028,779 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 397,258 نفر و شمار مصابین 23,896,221 نفر گزارش شده است. ایران تا حال رسماً از 1,330,411 مورد این بیماری و مرگ 56,083 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 10,951 نفر و شمار مصابین 519,291 نفر تایید شده است. واحد دفاع مدنی عربستان در توییتر نوشت که سه غیر نظامی روز یکشنبه در اثر اصابت راکتی که توسط حوثی‌های یمن به یک شهر مرزی در منطقه جنوبی جوزان در عربستان سعودی پرتاب شده بود زخمی شدند. مجروحان این حادثه یک مرد و دو طفل هستند که دو نفر از آنها حالت بهتر دارند، اما وضعیت 31 نفر از آنها وخیم است. روز جمعه نیز سه طیاره بدون سرنشین پر از مواد منفجره که توسط حوثی‌ها به سمت عربستان سعودی پرتاب شده بود توسط ائتلاف برهبری عربستان در جنگ یمن منهدم شد. سازمان ملل متحد در تلاش است تا گفتگوها را برای خاتمه دادن به این جنگ احیا کند، جنگی که اقتصاد یمن را ویران کرده و باعث وخیمترین بحران انسانی جهان شده است. بیش از دو هفته بعد از پایان عملیات ماموریت حفظ صلح در دارفور سودان، دکتران گفتند که بیش از 80 نفر در دو روز درگیری در دارفور کشته شدند. این شدیدترین جنگ ها از زمان امضای توافقنامه صلح است که در ماه اکتبر برای خاتمه بخشیدن و سالها درگیری مرگبار در منطقه امضا شده بود. گزارش شده است که این خشونت ها ناشی از درگیری بین عرب ها و قبایل غیر عرب در الجنینا پایتخت ایالت دارفور غربی می باشد. مقامات سودانی در سراسر دارفور قیودات شدید را وضع کرده و برای کمک به مهار اوضاع یک هیئت نمایندگی عالی را اعزام کرده است. با وجود مسئولیت های شدیدی که برای جلوگیری از ویروس کرونا در تونس وضع شده است، درگیری بین جوانان که به جانب نیروهای امنیتی سنگ پرتاب می کنند و پلیس در چند شهر در این کشور ادامه یافته است. شام یک شنبه در عطادامن در اومه پایتخت که کارگرنشین است، مردان جوان سنگ ها را به سمت پلیس ضد شورش پرتاب کردند که با شلیک گاز اشک‌آور به آنها پاسخ داده شد. مقامات گفتند که آنها در طی شب‌های متوالی اختشاشات در پایتخت و سایر شهرها ده‌ها جوان را دستگیر کردند. و یک گنج قدیمی و یک تابوت سنگی عصر مصر باستان که بیش از 3000 سال قدمت دارد در ساحه آبتات تاریخی سقاره در نزدیکی شهر قاهره مصر کشف شد. زایی حواس، باستانشناس مشهور مصری، روز یک شنبه گفت که این کشفیات جدید تاریخ را بازنویسی می کند. سقاره گورستان بزرگ منفیس پایتخت مصر باستان است که به دلیل داشتن بناهای متعدد باستانی به شمول بیش از 10 هرم و چندین صومعه قدیمی یکی از میراث‌های بزرگ فرهنگی یونسکو به شمار می رود. تیمی که آن را آقای حواس رهبری می کند گنج جدید را در نزدیکی حرم تتی نخستین فرعون مصر پیدا کرده است. بیش از 50 قطع اثر باستانی که تاریخ آن تا قرن 11 پیش از میلاد میرسد از این گنج بیرون شده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوست عزیز، مشروع اخبار شنیدین، آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. کمپاین سرتاسری پولیو امروز 18 ماه جنوری در سرتاسر افغانستان آغاز می‌گردد و برای 5 روز ادامه خواهد یافت. قرار است در این کمپاین 65,000 کارمند زی بقیه به دروازه‌های شهروندان افغانستان برای واکسین نمودن اطفال زیر سن 5 سال بروند. مکیه منیر چنین گزارش می‌دهد.
نخستین دور کمپاین سرتاسری پولیو در سال جاری میلادی در حال در افغانستان آغاز می‌گردد. کنوز هم وزارت صحت این کشور در نقاط ناهمن به اطفال زیر سن 5 سال به صورت خانه به خانه دسترسی ندارد. میرجان راسخ مسئول مطبوعاتی پروگرام محو پولیو در حالی که از آغاز تطبیق کمپاین سرتاسری محو پولیو خبر داد، گفت که حدود 10 میلیون طفل زیر سن 5 سال در این دور کمپاین مورد هدف آنها است که باید واکسین پولیو را بگیرند.
این نخستین کمپاین سال 2021 خود بود. با در سرتاسر افغانستانی هم پلان شده، ممکن بعضی ساحاتی که خیلی وجع هوا سرد است و برف است و مناطق به دور بعدی در پلان گرفته شود و این هم یک کمپاین سرتاسری است و فرصت خوبی است به تمام افغان ها و هدف از این کمپاین باز هم حدود 10 میلیون طفل زیر سن 5 سال است که برشان واکسین تطبیق شود.
او افزود با آن که تلاش ها برای محو ویروس پولیو در این کشور بیشتر شده، اما هنوز هم چالش ها در مقابل این برنامه وجود دارد که نگران کننده است. به گفته ای وی، پایین بودن معافیت بدن اطفال در برابر ویروس پولیو در ساحات مشخص افغانستان یک چالش بزرگ در مقابل این نهاد می باشد. عدم دسترسی به اطفال یکی از دلایل عمده است که سبب شده تا معافیت بدن اطفال در مقابل بیماری پولیو کاهش یابد.
بازم نگرانی است اگر احیانا ممانعیت کمپاین های خانه به خانه واکسین پولیو در این دور هم به شکل قبل صورت بگیره، بازم ما در حدود 3 میلیون طفل را از واکسین از دست خواهد داد. این 3 میلیون طفل ما به واکسیناسیون رسیدگی نخواهد داشت.
در اعلامیه مطبوعاتی وزارت صحت نیز آمده است که دسترسی بدون موانع به اطفال و تطبیق واکسین پولیو یگانه راه برای جلوگیری از انتشار ویروس پولیو است. مسئول مطبوعاتی پروگرام محو پولیو در حالی که به خانواده ها تاکید می نماید که اطفالشان را واکسین نمایند، از آنها می خواهد که با تیم های واکسین در هر نقطه این کشور همکاری کنند تا در محلاتشان یک طفل از واکسین باز نماند. عایشه یک تن از شهروندان کابل نیز از والدین چنین خواسته دارد.
اگر می خواهند که آینده اطفالشان خوب باشد، طفلای صحتمند داشته باشند، یعنی در آینده اطفالشان فلج چیز نشه، باید از واکسن اطفال خود با وقتش بکنند.
از آغاز سال جاری میلادی تا حال هیچ واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت نشده است، اما در سال گذشته میلادی در این کشور 56 طفل مصاب به فلج پولیو شده بودند.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
شمار از نویسندگان و فرهنگیان در ولایت بلخ می گویند که در جریان 10 سال گذشته کمترین کار از سوی حکومت در بخش ادبیات کودک صورت گرفته است. نویسندگان و فرهنگیان بلخ می گویند که باید حکومت با حمایت از نویسندگان و فرهنگیان برای تألیف کتابهای کودکان کارهای گسترده انجام بدهند. میرویس بیژن چنین گزارش می دهد.
عبیب بزرگمهر یکی از نویسندگان بلخ، حکومت را در زمینه ایجاد کتابخانه های کودکان به بی‌توجهی متهم میکند و میگوید که در شهرهای بزرگ افغانستان حتی یک کتابخانه اختصاصی برای کودکان ایجاد نشده است.
نویسنده های افغانستان کمتر توجه کردند در قسمت ادبیات کودک. در این اواخر تلاش های صورت گرفته، بنیاد گهواره کارهایی کرده، کتاب های چاپ کردن، همین قسم کانون فرامرزی پارسی زبانان، اینا روی ادبیات کار نکرده، ولی شماری از کتاب هایی که نویسنده ها چاپ کرده اینا خریدن به گونه رایگان به دست کودک ها قرار داده. این خودش میتونه کمک بر ترویج فرهنگ مطالعه باشه.
مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت میپذیرند که در زمینه ادبیات کودک کار خاص صورت نگرفته است. آنان میگویند در این ولایت دو کتابخانه عامه و بیشتر از 30 کتابخانه خصوصی فعالیت دارد که جای کتابخانه های کودکان در میان آنها خالی است. مطیع الرحمن کریمی رئیس این اداره در کنار نهادهای مسئول حکومت خانواده ها را نیز در ترویج مطالعه میان کودکان و نوجوانان مکلف میداند.
برای فامیل کوشش کنند که به جایی که بروند با تلویزیون و سریال و گیم ها و موضوعات دیگر خود را مشغول کنند، با کتاب مشغول کنند تا اینکه اطفالشان از طفولیت رو اوش و فکرشان و موضوعات مطالعه را به خود داشته باشند.
در این حال شمار کودکان از خانواده ها و حکومت می خواهند که فرصت های بهتر را برای کودکان و نوجوانان فراهم کنند و آینده بهتر را با کتاب برای آنان فراهم سازند. کودکان خواستار ایجاد کتابخانه های ویژه در ساحات مسکونیشان هستند. فرزانه و ترانه دو تن از کودکان در ولایت بلخ.
از خانواده میخوام که در فرزنده کتاب قصه بخرن. از حکومت خواست می است که در یک کتابخانه فراهم بسازن برای کسایی که مثلا غریب هستن و پول ندارن که او راحت بتونه بیایه و کتاب قصه بخونه و در زندگی روزانه پیشرفت کنه، در زندگی روزانه شدن توسط همین کتاب های.
با این حال یکی از نهادهای غیر دولتی با تازگی در یک اقدام بی پیشینه 1000 جلد کتاب کودکان را با کتابخانه کودکان و نوجوانان در مزار شریف توزیع کرده است. دیانا رحیمی کارمند کانون فرامرزی امیاری پارسی زبانان میگوید که این نهاد با کار در زمینه ادبیات کودک، کودکان و نوجوانان را با شیوه های مختلف تشویق میکند که به مطالعه روی بیاورند.
تقریبا 400 جلد کتاب روز گذشته به یکی از کتابخانه ها به دسترسشان قرار دادیم و امروز نیز تصمیم داریم که با عین تعداد کتاب ها را به دسترس اطفال و همچنان یک تعداد کتاب ها را به کتابخانه کمک کنیم.
شمار فرهنگیان ایجاد کتابخانه های کودکانه، چاپ و نشر کتاب کودکان و پایین آوردن قیمت کتاب های کودکان را از جمله راهکارهای مناسب برای رشد مطالعه در میان کودکان و نوجوانان در کشور عنوان میکنند.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
مؤسسات ملل متحد و سایرین در تلاشند تا هزاران پناهجویی را که در منطقه مورد منازعه ایتیوپیا و سودان تجمع کردند به فاصله دورتر به جاهای امتر اسکان دهند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو گزارش دارد که لیلا حبیب عظیمی به توجه می رساند.
تشنج در سرحد بین ایتوپیا و سودان از زمانی که منازعه در منطقه شمالی تگری ایتوپیا در اوایل ماه نوامبر گذشته آغاز شده است، رو به افزایش نهاده است. از آن زمان تا کنون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان تخمین می‌زند که بیشتر از 58,000 از پناهندگان ایتوپیایی به جاهای امن در سودان با آن طرف مرز عبور کرده‌اند. آژانس‌های خبری اطلاع می‌دهند که روزانه بین 200 الا 500 تن از پناهندگان از مرز مشترک میان سودان و ایتوپیا عبور می‌کنند. اکسل بیشپ، نماینده کمیشنری عالی سازمان ملل برای پناهندگان که تازه از یک ماموریت در شرق سودان بازگشته است، میگوید این کمیشنری پناهندگان را به محلات اسکان دورتر از سرحد در جایی که آنها محفوظ شده می توانند و شرایط بهتر زندگی برایشان میسر شود انتقال می دهند.
کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان همراه با شریکانش می کوشد تا در آن سرعت ازدحام را کاهش ببخشد. این از سببی است که ما نمی خواهیم پناهندگان در نزدیکی سرحد اسکان یابند. از این سبب ما 20,000 آنان را به ساحه ام رقوبه انتقال داده ایم و ما می خواهیم که سایرین را به کمپ تونایدبا نقل مکان بدهیم.
کمپ ام رقبه در 70 کیلومتری سرحد قرار دارد. این کمپ در اوایل ماه نوامبر گذشته که هجوم پناهندگان آغاز شد به زودی اعمار گردید. در کمتر از دو ماه این کمپ به حجم نهاییش که 20,000 است رسید. بشپ می گوید که ساحه جدید در تونای بیدا که از سرحد 137 کیلومتر فاصله دارد در ماه جنوری گشایش یافتا سرریزه های سایر کمپ ها در آن جاگزین شوند. دسترسی به کمپ خیلی دشوار است. بشپ می گوید حداقل 15 ساعت را در بر می گیرد تا از سرحد به اینجا رسید، زیرا اراضی آن خیلی ناهموار است. او می گوید مؤسسات کمک رسان در اینجا پناهگاه ها و ساختمان های اساسی را اعمار کرده اند و علاوه می کند که مراقبت های صحی، آب و غذا برای پناهندگان مهیا می باشد، اما با آمدن پناهندگان بیشتر به مواد امدادی بیشتر نیاز خواهد شد. او می گوید برای این که به نیازمندی ها و خدمات دیگر برای پناهندگان ایتوپیایی رسیدگی شود و مقادیر بیشتر پول نیاز است. او خواستار حمایت بیشتر از سوی تمویل کنندگان بین المللی می باشد. او می گوید که از جمله 147 میلیون دلاری که برای رفع احتیاجات پناهندگان خواسته شده بود، صرف 33% آن تا حال مواصلت کرده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
در سومین دوشنبه ماه جنوری ما از مارتین لوتر کینگ جونیور یاد بود به عمل می آوریم. دکتر کینگ کاهن مسیحی از ایالت جنوبی آلاباما رهبر جنبش حقوق مدنی ایالات متحده بود که با روش های عاری از خشونت حامی تغییرات اجتماعی بود. بزرگترین دستاورد کینگ تصویب قانون حقوق مدنی 1964 بود که بر اساس آن تبعیض در استخدام و جداسازی اماکن عامه منع شد و قانون حق رای مصوب سال 1964 بود. این دو پیروزی تأثیر بزرگ نه تنها بر ایالات متحده بلکه بر سرتاسر جهان داشت. مبارزه دکتر کینگ بر ضد بی‌عدالتی نژادی تا مرز ترویج مساوات نژادی از طریق قوانین بین المللی گسترش نیافت. با این حال سخنان و عملکردهای وی به ده‌ها زن و مرد در سراسر جهان الهام بخشید که بر ضد استعمارگری، اپارتاید یا نظام مبنی بر جدا نگهداری و نابرابری نژادی و بی‌عدالتی نژادی مقابله می کردند. عصر پس از جنگ جهانی دوم با مستعمره زدایی در سرتاسر جهان برجسته شده بود. کشورهای جدید از مستعمره های کهن عرض اندام کرده و بین سالهای 1945 و اوایل دهه 1960 اعضای ملل متحد با افزایش دوچندان به 115 عضو رسید. نزدیک به 75% اعضای جدید کشورهای روبه انکشاف بودند که جمعیت آنها اغلباً با قوانین تبعیض‌آمیز و عملکردهای غیر عادلانه دست و گریبان بودند. اکثر نمایندگان این دولت‌های جدید از کارزار استقامت صلح‌آمیز دکتر کینگ و تأثیرات مستقیم آن بر تصویب قانون حقوق مدنی الهام گرفتند. جای تعجب نیست که اولویت‌های آنان بسیار متفاوت از کشورهای صنعتی بود و آنان مبارزات خود را به سازمان ملل متحد محل برتر برای حل مسالمت آمیز منازعات بردند. نمایندگان آنان حمایت گسترده داشتند. بنابراین مناظره می کردند و در تلاش برای مبارزه یا بی‌عدالتی نژادی متحد بودند. نتیجه آن تصویب کنوانسیون بین المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی در سال 1965 بود. سال بعد سازمان ملل متحد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی را تصویب کرد که پس از اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 دو معاهده مهم حقوق بشر تلقی می شوند. دکتر کینگ در سخنرانی پذیرش جایزه صلح نوبل سال 1964 در یکی از دفعات معدود اشاره وی به مبارزه جهانی علیه نابرابری نژادی گفت جنبش آزادی با دامنه‌دارترین برابری طلبی در تاریخ مثل تب در سرتاسر جهان در حال گسترش است. توده های عظیم مردم مصمم هستند که به بهره برداری از نژاد و سرزمینشان پایان بدهند. آنچه اکنون شاهد آن هستیم انفجار آزادی است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
و این هم آخرین گزارش این بخش. ترکیه به دلیل موقعیت آن اغلب به عنوان دروازه بین آسیا و اروپا توصیف شده و میلیون ها پناهجو در تلاش برای مهاجرت به کشورهای اروپایی ترکیه را به عنوان یک ایستگاه بین راه استفاده می کنند. هلمی هاکلوغلو و اومد کولاک دو خبرنگار صدای آمریکا در زمینه چگونگی تلاش های پناهجویان افغان جهت پیشبرد زندگیشان در استانبول گزارشی دارند که روی زمانی پیشکشتان می دارد.
بر اساس آمار اداره مهاجرت ترکیه بیش از 450 هزار پناهجو در سال 2019 به طور غیرقانونی وارد ترکیه شدند که این رقم افزایش عظیمی را در مقایسه با سال 2013 نشان می دهد. بیشتر پناهجویان بدون اسناد در 3 سال گذشته از افغانستان وارد این کشور شدند. یکی از آنان بشیر نظری می باشد که بدون اسناد در استانبول ترکیه به سر می برد.
It's difficult to live in Afghanistan. At least we have food to eat here.
زندگی کردن در افغانستان مشکل است. کم از کم در اینجا ما غذا برای خوردن داریم. در اینجا تا حال خوش هستیم. در افغانستان هیچ حکومتی وجود ندارد. اگر حکومتی وجود می داشت، ما این گونه رنج نمی بردیم.
بر اساس آمار اداره مهاجرت ترکیه حدود 47 هزار پناهجوی افغان تا ماه دسامبر سال 2020 در ترکیه به سر می بردند. بسیاری از این پناهجویان سختی ها و خطرهای زیادی را در تلاش برسیدن به این کشور متقبل شدند. رمضان رسولی یک از پناهجویان افغان بدون اسناد است که در استانبول زندگی می کند.
برای ما بسیار مشکل بود تا اینجا بیاییم. ما از راه ایران بدون اسناد رفتیم. در راه بسیاری پناهجویان با دزدان روبرو می شوند. ما مجبور بودیم تا 5-600 هزار دلار بپردازیم. با به خطر انداختن زندگی خود ما اینجا آمدیم. من با پای پیاده به اینجا آمدم. از پاکستان و ایران عبور کردم. در افغانستان جنگ وجود دارد. جای وجود ندارد. پول وجود ندارد.
یکی از مشکلات دیگر در ترکیه برای پناهجویان دریافت اشتغال است. پناهجویان افغان بدون اسناد فقط به عنوان کارگر موقت روزانه در مشاغل مانند رنگمالی، گلکاری و کارهای ساختمانی کار میکنند. شمار زیادی از آنان میگویند که مزد کم اما کارها سخت میباشد. رمضان رسولی در مورد میگوید
چون در افغانستان جنگ است ما نمیتوانیم در آنجا کار کنیم. زندگی در ترکیه نیز دشوار است. برای پرداخت صورت حساب آب، برق، گاز و کرایه با پول نیاز داریم و ما نمیتوانیم در زمستان شغل پیدا کنیم. در اینجا فرصتهای شغلی وجود ندارد.
امید هزاران پناهجوی بدون اسناد در ترکیه این است تا اسناد کاری مناسب قانونی را عکس کنند یا هم راه‌هایی را دریابند تا بتوانند از آن طریق از ترکیه به کشورهای اروپایی بروند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوستان عزیز در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نکنین که تا 7 شام به وقت کابل ادامه دارد. من نسرین محمود عزیزی با همکارانم از حضور شما مرخص میشیم تا ساعت 7 شام که بار دیگه با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود. با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. روز شما بخیر.